أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شهادة مولاي من إمام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبناء المعصومين، رو خدمة حضرة بقية الله الأعظم أرواحنا فداه، وفاطمة معصومة عليها السلام و همه شیعیان و موالیان و اون بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال همه ما رو جزء شیعیان راستین اون بزرگوار و آبا و ابناء گرامش قرار دهد و دست ما از دامان پرمهر و محبت اون جناب در دنیا و آخرت انشاءالله محروم نماند. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو تقدیم میکنیم خدمتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي امرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج. ظاهرا بحث در این بود که استدلال به روایات داله بر حق الخیار برای شخص طبیعی، استدلال به اینها برای اثبات حق الخیار برای شخص اعتباری محل اشکال هست و اشکال این هستش که موضوع خیار مالک است به حسب اون ادله، و وقتی موضوع خیار مالک شد در اشخاص اعتباری، اون ممثل، اون نماینده، اون مدیر عامل، اون رئیس، اونا میان معامله میکنن. اینا که مالک نیستن، مالک اون شخص اعتباریه. پس بنابراین خود شخص اعتباری که مباشرت نمیاد بکنه به معاملات حق الخیار بخواد داشته باشه، اونی که مباشرت میکنه اینا هستن، اینا هم که مالک نیستن. و از ادله هم استفاده کردیم که حق الخیار مال مالکیست که بیع کرده است و البیعانو بالخیار حتی یفترقا یا مالم یفترقا. بعد این اشکال گفتن که تقاریبی میتواند داشته باشد، تقاریبی داره که حالا یادم نیست که چند تا تقریب رو خوندیم، ظاهراً دو تا تقریب رو خونده باشیم یا بله سه تا خوندیم. پس التقریب الرابع، تقتضی مناسبات الحکم والموضوع ان یکون الخیار للمالک لانه هو المنتفع بهذا الخیار اصلا فهناک مناسبت بینه و بین حق الخیار. تقریب چهارم این است که تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه که بگیم این خیار مال مالکه. تناسب حکم و موضوع که خب آشنا هستن حضرات با او، گاهی موضوع در حقیقت روشن میکنه که این حکم استحبابیه یا وجوبیه، گاهی خود حکم روشن میکنه که موضوع چیه. مثلا اگر یه دلیلی وارد شد قلد العالم، حکم چیه؟ تقلیده، جواز تقلیده، این حکمه. این حکمه روشن میکنه که بابا هر عالمی که نمیشه از طرف عالمی که خودش مجتهد نیست، فقیه نیست، اون که نمیشه موضوع قلد باشه. قلد العالم این حکم روشن میکنه که از موضوع چی مقصوده؟ عالم مجتهد مقصوده. اینو یا این که مثلا میفرماد که اطع الولی، اطع الولی، اطاعت از چه ولیه میشه کرد؟ ولی که مثلا فاسق، خدای نکرده، احکام الهی مراعات نمیکنه، شارع میاد میگه اطع هو. خب از این اطع به تناسب حکم موضوع میفهمیم که اون مقصوده، مقصود ولیه است که به طبق حجج شرعیه عمل میکنه، حالا ولی معصوم نباشه، مطابق با واقع نباشه، ولی طبق حجج عمل میکنه. اینه، به تناسب حکم میفهمیم که این موضوع اطلاق نداره که هر کسی ادعای ولایت کرد و اینا این یا ولی شد و خدای نکرده در اثنا از ولایت در اثنا فاسق شد معاذ الله، اینم باز بخواد بگه. یا مثلا اگر یا فرض کنید که اگر یه دلیلی آمد گفت که ملعون من بات فی بیته فرادا، ملعون است کسی که در خانه به تنهایی بخوابه. خب اینجا به تناسب این که بسیاری از مسلمین، بسیاری از متشرع اینا برایشون فراهم نیست که تنها نخوابن، و این واضحه در شریعت که اینجوری نیست که این به خدمت شما حرامی باشه که موجب فسق بشه. مثلا از این موضوع که اینو قرارده میفهمیم اون ملعونون که داره میگوید، این ملعون میخواد شدت کراهت رو نشون بده، تعبیر شده به ملعون، نه اینکه واقعا میخواد بگی ملعون حق تعالی هست و ملعون شریعته. پس تناسب حکم موضوع بالاخره یکی از قرائنی است که هم در عرف ازش استفاده میشه در مکالمات و محاورات عرفیه و فهم کلمات یکدیگر، و هم در شرع متحرم همین جوره. فقیه در مقام استنباط باید توجه بکنه که اینجا این قرینه مناسبت و حکم موضوع چی رو اقتضا میکنه. حالا در اینجا هم گفتن که این خیار برای چیه؟ این خیار برای این است که این کسی که مالک میشه اینجا اینجور نباشه که به مجرد اینکه یک انشاء بیعی محقق شد گردنگیرش بشه. اگه در یه شرایطی که مثلا تو همون مجلس هنوز به هم از مجلس متفرق نشدن محاسبه کردید که نه که انه پولش خیلی معلوم یه جای ضروری تری لازمه مصرف بکنه، مثلا الان تو یادش اومدی، یا مثلا یادش اومد که نظیر این داره، حالا خیلی احتیاج مبرمی به این نداره، یا مزنه این پیدا کرد که احتمال میدم این کلاه خواسته سر من بگذاره، حالا یا در قیمت یا در جهات دیگه. خب چون این میخواد گردنگیرش بشه، شاره یه فرصتی رو بهش داده، یا عرف یه فرصتی رو دادن، گفتن تا از هم جدا نشدید اگه همچین مطالبی تو ذهنتون آمد میتونید به هم بزنید، حق دارید به هم بزنید بدون اقاله ها که از او بخواید، نه هر کدومتون سلطه دارید برای اینکه به هم بزنید. چون منتفع و کسی که گردنگیرش میشه اینه، اما خدمت مدیر عامل و رئیس و نبدم غیر مباشر، اونایی که مالک نمیشن، اونا که این دلسوزی ها رو ندارن اونجوری، اون یه حقوقی میگیره یا حالا یه چیزی میگیره میاد میخواد عقد رو انجام بده. پس تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که این مال مالک باشه. و اصلا جهت دیگری هم اگه بهش توجه بکنیم اینه که خب مالک اونه، پول او رو دارن میدن یه چیزی براش میخرن، این غیر مباشر، این که این وسطه، این چه حقی داره که بیاد اینو این معامله رو هم بزن؟ شاید این اعمال به خدمت شما غیر مصلحت بکنه اینجا برای او. بنابراین به واسطه به کسی که مالک نیست حق خیار دادن که نه، میخواد بگوید که خلاف تناسب که موضوعه. از تقریب و رابع برای این که بگیم اختصاص داره این حق الخیار به مالک، تقتضی مناسبات الحکم و الموضوع تناسب و هماهنگ بودن موضوع ها اقتضا میکنه که خیار برای مالک باشه، اونه که میتونه به هم بزنه. لأن المالکه هو المنتفع به هذا الخیار، اون کسی است که از این خیار سود میبره اصلا، یعنی به طور اصولی و ریشه‌ای اونه که سود میبره. فهناک مناسبتون بینه و بین حق الخیار، پس در اونجا یعنی در باب معاملات یک مناسبتی است بین مالک و بین حق الخیار، بین این دوتا تناسبی وجود داره نه بین غیر مالک و حق الخیار. الجواب الانتفاع بالخیار مع ثبوته للولی والولی و للوکیل والولی و النائب فیه مناسبتون ایزن بالالتفات الى انهم يتصرفون على اساس مصلحت المالک. جواب اینه که درسته که مالک انتفاع میبرد، اما ما افرادی هم داریم که مالک مثلا اون رو وکیل خودش کرده، گفته من خودم 100% از معاملات اینو مثلا در نمیارم، به وقت ندارم، اما به تو وکالت دادم، تفویض امر رو به تو کردم، مصالح منو تو به خدمت شما عرض بود که ملاحظه کن. یا خدای متعال یا عقلا به یه نفر ولایت دادن، مثلا پدر رو ولی طفلش قرار دادن تا قبل از اینکه تمیز پیدا کنه یا بلوغ پیدا کنه اونو سرپرست او قرار دادن. خب همون حرفایی که ما راجع به مالک زدیم که ممکنه یه چیزای خلجان کنه در قلبش، خب وکیلم که تفویض به او شده کار یا ولی که به اون تفویض شده کار، خب ممکنه این امور در ذهن اونم بیاد، پس اونم تناسب داره که اشاره این اجازه رو به اون داده باشه، این حق و خیار رو برای اونم قرار داده باشه. ممکنه میخواییم تعدی بکنیم، میخواییم بگیم حکمت، اتفاقا حکمت گاهی باعث همون حکمت گاهی باعث تضییق دایره دلیل میشه. اینجا خواسته چی؟ خواسته از اون تناسب حکم موضوع بگه. تناسب حکم موضوع باعث میشه تضییق دایره را که بگه بایعی که مالک است. بگیم نه آقا این قرینه ای که شما دارید میارید، این تناسبی که شما میارید و به واسطه اون میخواید موضوع را مزیق کنید، بگید بایعی که مالک است و مشتری که مالک است خیار داره، این قرینه نمیشه که ما به این رفع ید از ظهور بکنیم که البیعان گفته. چرا؟ برای اینکه همون مسائلی که شما در مورد مالک تصور میکنید و میگید تناسب و موضوع، شبیه همون مسائل رو در مورد وکیل میشه تصور کرد، در مورد ولی میشه تصور کرد، در مورد نائب و قائم مقام و قیم و سرپرست و نماینده میشه تصور کرد. بالاخره کار این شخص اعتباری رو دادن دست این مدیر عامل، دادن دست این رئیس بانک. خب درسته این مالک نیست خودش و این کارها رو برای اون شخص اعتباری داره انجام میده، اما کار به اون واگذار شده. اینجا هم تناسب داره که بهش بگن که تو میتونی اعمال خیار بکنی در جایی که این مصلحتی میبینی برای اینکه اعمال خیار بکنی. بنابراین این تناسب حکم موضوع باعث تضییق دایره البیعان نمیشه که بگیم البیعان المالکان مقصود است. نه، خب الانتفاع بالخیار با ثبوتش برای وکیل و ولی به خدمت شما هست، فیه مناسبتون ایزن، اونجا هم تناسب وجود داره. چطور؟ با توجه به این که این وکیل و ولی و نائب تصرف میکنن بر اساس مصلحت مالک تصرف میان میکنن اینا هم، پس بنابراین حالا شما کسی که در باب شخص اعتباری میاد به خدمت شما تصدی میکنه، قبلا خوندیم و بحث کردیم مفصلا، یا بالاخره این وکیله که یه نظریه بود، یا ولیه که یه نظریه بود، یا نائبه که یه نظریه بود، خب بالاخره یکی ایناست دیگه، یا قیمه که گفتن قبلا گفتن، یا توی نمیدونم ساختار شخص اعتباری این ملحوظ شده که یه نظریه بود. بالاخره علا ایال هر کدوم از اینا باشه، این داره مصلحت مالک به دست او سپرده شده در حقیقت، بنابراین تناسب داره که اونم حق و خیار داشته باشه. بنابراین اینم تمام نیست. از تقریب الخامس خب باشه اینا اگه حالا نه چی؟ بله پس نه بالاخره حق خیار داره یا نداره. حالا ممکنه بره بعد میگن آقا تو نمیتونی مال خیار بکنی، تو باید بری گزارش کنی به مالک، مالک بیاد این کارو بکنه. درست میگه نه اشاره، چون اینجا هم تناسب داره که دیگه به خودش اختیار بده و حق خیار به خودش بده. لازم نیست که نه تو نمیتونی، برو گزارش کن اون باید اعمال بکنه. نه خدمت شما هر سبت یه مشکلی که هست اینه که بنده مدت یک گوشم یه جور شد درست صدا به متوجه نمیشم چی میفرمید، الان درست متوجه نشدم شما چی میفرمید، اگر که بلندتر بفرمید. بله از تقریب الخامس، تقریب الخامس دو مقدمه داره. مقدمه اولاش اینه که ما از بعض روایات و ادله فهمیدیم که موضوع خیار مجلس و خیار حیوان واحد است، متحد است. این مقدمه بود. مقدمه ثانیه این است که از بعض روایات فهمیدیم که موضوع خیار حیوان مالک است. ضمن این دو مقدمه چی رو اختصاص میکنه؟ این است که پس موضوع خیار مجلس هم مالک است. چون فرض اینو کردیم موضوع خیار مجلس با خیار حیوان واحده، این یه طرف. از طرف دیگه از بعض روایات استفاده میکنیم که موضوع خیار حیوان مالک است، پس نتیجه این میشه که موضوع خیار مجلس هم مالک است. این تقریب پنجم. از تقریب الخامس، موضوع خیار المجلس و الحیوان واحدون، این مقدمه اولا. ففی صحیحه محمد ابن مسلم تقارنا للمتبایعین فی سیاق واحد کل آتی. می‌فرماید در صحیح محمد ابن مسلم اینا خیار مجلس و حیوان تقارن پیدا کردن برای متبایعین در سیاق واحد و در یک ردیف واحد. کل آتی، مثل روایتی که بعداً خواهد آمد، متبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا. حضرت فرمودن تو این روایت به حسب نقل که فروشنده و خریدار خیار دارند سه روز در مورد حیوان، ولی در غیر حیوان از زمان بیع تا اینکه از همدیگه جدا بشن. پس می‌بینید در سیاق واحد، در کنار هم، در ردیف واحد هم خیار حیوان ذکر شده هم خیار. منتها میگه خیار حیوان سه روزه است، خیار مجلس تا وقتی که از هم جدا بشن. پس از این روایت می‌فهمیم که موضوع یکیه. از این روایت می‌فهمیم ای ذات المتبایعین، از این روایت فهمیده میشه که ذات متبایعین خود لهم الخیار در بیع حیوان برای سه روز و لهم و برای ذات متبایعین خیار است، خیار مجلس است در هر معامله ای نیست. این از یه طرف. و من ناحیت اخرى فموضوع خیار الحیوان و المالک، مقدمه دوم، که موضوع خیار حیوان مالک است. لأن الامام علیه السلام فی اخبار اخرى که صحیحه محمد ابن مسلم یقول صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، که اونجا فرموده است که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. اونجا تعبیر فرموده به صاحب الحیوان، یعنی مالک حیوان، نفرموده بایع الحیوان، فرموده و نفرموده مشتری الحیوان، فرموده صاحب الحیوان، یعنی اون کسی که مالک حیوانه. این خیار داره ثلاثت ایام. بنابراین نتیجه ذم این دو مقدمه لذالک، به خاطر اینکه موضوع واحده و موضوع خیار حیوان هم صاحب و مالکه، فلا یثبت الخیار لغیر المالک، بنابراین خیار برای غیر مالک ثابت نمی شود. خب این هم به خدمت شما عرض شود که تقریب پنجم. الجواب: اولا مجرد اقتران ما فی روایت واحده لا یدل علی اتحاد الموضوع. اشکال اول راجع به مقدمه اولاست. شما گفتید اینا چون تقارن در یه روایت، پس میفهمید موضوعشون واحده. تقارن چه دارد میگوید که موضوعش واحده؟ خب هم اون حکم داشته هم اون بوده، کنار هم زد شده، اما موضوع هم من کل الجهات باید واحد باشه. اینجور نیست. فلذا میبینیم که احکامشون هم با هم فرق. اون سه روزه، اون تا افتراقه. بنابراین این یه مجرد یک استحسان بلا وجهیه. این اولا مجرد افتراق اقتران هما، اقتران خیار مجلس و خیار حیوان در یک روایت واحده، این دلالت بر اتحاد موضوع نمی کنه. حالا اگه تو تمام روایاتی که وارد شده همه جا کنار همین دوتا ذکر شده بود، حالا یه مزنه می آورد، اما حالا تو یه دونه روایت این دوتا کنار هم ذکر شده، تو بقیه روایات جدا ذکر شده. این اولا. ثانیا الموضوع لخیار الحیوان کما یستفاد من روایات اخرى کسیت محمد ابن مسلم الاولا اعمن المالک فیشمل غیره ایزن. جواب دوم این است که مقدمه ثانیه اشکال داره که شما گفتید خیار حیوان فقط مال مالک حیوانه. اونم نه، میفهمند موضوع برای خیار حیوان همونطور که استفاده میشود از روایات دیگری غیر از این روایتی که صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام باشه، که مثل صحیحه محمد مسلم اولا، چون اون اخرا بود، این اولا یعنی در باب چیز که مراجعه کنید دوتا روایته، این اونی که متأخره اون صاحب الحیوان داره، اما روایت اولا نه، اعمه و اونجا قید صاحب نداره. اعمن المالک و یشمل غیره ایزن، که حالا الان به خدمتشون بعدن باید بیاریم اون روایت رو انشاءالله از خود کتاب حدیث بخونیم. ول خلاصه انه من ناحیت مقتضی الشمول لا اشکال فی. حاصل مطلب این است که از ناحیه مقتضای شما کنیم، چون گفتیم که ما در بحث خیارات دو تا بحث داریم. یک این بود که آیا ادله خیارات اقتضاء شمول نسبت به موارد شخص اعتباری رو دارد یا ندارد، اصلا مقتضی وجود داره یا مقتضی اصلا قاصره. و الحمدلله دیدیم مقتضی موجوده، یعنی ادله اطلاقش شامل مواردی که شخص اعتباری معامله برایش می شود از طریق ممثلش، این می گیره. مقام دوم که گفتیم باید بحث کنیم این است که آیا این قید حتی یفترقا یا الان یفترقا این مانع از تحقق اطلاق میشه یا نمیشه، که بگیم بابا این داره خیار رو در جایی درست میکنه که امکان افتراق در آنها وجود داشته باشه، ولی شخص اعتباری که اراده نداره، شعور نداره که بخواد جدا بشه، افتراق پیدا بکنه. ببینیم این مانع میتونه باشه یا نه. والخلاصه، خلاصه بحث اول در مقام اول این است که از ناحیه مقتضی شمول اشکالی در این مقتضی وجود نداره و مقتضی همطور که گفتیم محقق است. حالا مقام بعدی عدم مانعیت الغایه بالافتراق، این غایت به اینکه غایت رو افتراق قرار داده، این مانعیت نداره از اینکه ادله خیار شامل شخص اعتباری هم بشود. و من الواضح انه لا مانع من ناحیت کون الغایه هی الافتراق به نسبت الى ثبوت الخیار للممثل، لأن التفرق و هو منات و اتهاء عمد الخیار یمکن فرضه فی. خب جواب اینه که گفتیم این خیار برای وکیل و ولی و نائب و ممثل و اینا ثابته. خب اینا هم که افتراق درشون به ایصوره دیگه، پس مانعیت نداره. از ادله استفاده کردیم که همونطور که گفتیم این خیار برای اینا اشکال نداره، تناسب حکم موضوع اقتضا نمیکنه که فقط در مالک باشه. گفتیم اتفاقا نه، تو اینا هم تناسب داره، پس بنابراین برای ولی و وکیل و قیم و اینا هم خیار مجلس گفتیم تناسب داره که وجود داشته باشه، اینا هم که قابل افتراق هستش دیگه، پس لا اشکال فی. من الواضح انه لا مانع من ناحیت کون الغایه الافتراق به نسبت به ثبوت خیار برای ممثل. چرا؟ چون لأن التفرق که این تفرق منات پایان یافتن زمان خیاره، این یمکن فرضه در ممثل. و صلی الله علیه.